رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهر. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث علم غیب، در بحث حضرت موسی و حضرت خضر سلام الله علیهما، مطلب کشیده شد به جایی که ابتلاعات و مصائب از سه دسته خارج نیستن، یا اینکه خود انسان با دست خودش گرفتاری ها رو برای خودش ایجاد بکنه که آیات و احادیثی در این زمینه خونده شد. دومین دسته این که دیگران برای انسان گرفتاری ها رو به وجود میارن و خود انسان دخالتی تو این کار نداره. و سوم این که چیزایی که از ناحیه خدای تعالی است، ما بهش میگیم به عنوان قضا و قدر، و ما و دیگران هیچ دستی تو این کار تقریبا میتونیم بگیم نداریم، به هیچ عنوان تقریبا دستی نداریم. اینا ناحیه خدای تعالی، قضا و قدر. بعد صحبت کردیم، دست اول توضیح دادیم، دست دوم و سوم عرض کردیم که چون از ناحیه ما نیست و لذا اگر هر دو دسته رو ذیل این عنوان که ما بیایم بگیم دست دومم اگرچه دیگران برای ما انجام دادن، دیگران در حق ما مرتکب شدن، ما بگیم که اینم از جانب خدای تعالی است. یعنی به هر حال چون دیگران رو هم ما نمیبینیم یا ببینیم شاید کاری نکنن، اینا بذاریم به پای خدای تعالی، اونجوری بیایم بحث رو دنبال بکنیم تحت عنوان این موضوع، بگیم آقا اینا مصیبت ها و بلایی است که برای ما به وجود اومده، حالا یا خدای تعالی برای ما خواسته اینو به عنوان قضا و قدر، یا دیگران، ما به هر حال دستی توش نداشتیم، در اینجا باید چیکار بکنیم؟ در قرآن کریم در مورد این ابتلاعات و مصیبت ها ما ده ها آیه داریم، آیات بسیار بسیار زیبایی هم داریم. خوب دقت بکنید، چون اگر این بحث رو کسی متوجه نشه یا وسط بحث تمرکز نداشته باشه یا حواسش جای دیگه باشه نفهمه این، تا چون یه مقدارش به قضا و قدر ارتباط داره، اون وقت مشکلات ذهنی فکری براش ایجاد میشه که از بین بردن و زدودن اون مشکلات خودش زمانهای زیادی رو میطلبه. ولی از خواهش میکنم اولش خوب دقت بکنی، خانوم هم همینجا، اونان که فضای مجازی گوش میکنن، که این بحث خوب جا بیفته. ما ده ها آیه تو قرآن کریم داریم راجع به ابتلاعات و مصائبی که از ناحیه خدای تعالی است یا از ناحیه حالا دیگران مثلا هست، برای ما به وجود اومده، ما چیکار کنیم؟ تحت اونان یک موضوع بررسیش میکن. موضوع هم این بذاریم که آقا علت این ابتلاعات و مصیبت ها و بلاها چیه؟ مثل سیل، زلزله، صاعقه، ریزش کوه، سونامی دریایی، گرمای کره زمین، نیامدن برف و بارون، رعد و برق، رانش زمین و امثال این حرف، و چیزایی که حالا دیگران برای ما وجود میارن. ما گناهی نداریم، یک کسی مثلا عرض به خدمتتون این که کلاه ما رو ورداشته برده، ما در این کلاه ورداشتن و بردن تقصیری واقعا نداشتیم، حالا باید چیکار کنیم؟ از اون میونه اون ده ها آیه من چند تا نمونه رو اول از آیات میخونم، چون خیلی آیات زیبایی است، شما دقت داشته باشید، بعد اون وقت میایم بحث رو بازش میکنیم، اون قسمت دوم هم یه خود شکافته میشه و بعد سعی کنیم که جمعش بکنیم. اولی آیه 35 سوره انبیاس، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن و شما را با بدی و خوبی بیازماییم. یعنی چی؟ شما را با بدی و خوبی بیازماییم، یعنی این که یه نفر رو بهش تنگ میگیریم که سخت روزیش را به دست آورد، در باب روزی مثال میزن، خیلی سخت روزیش به دست میاد، بعد بدوه بدوه، چیزی هم آنچنان گیرش نمیاد، یه نفرم راهشو باز میذاریم که خروار خروار گیرش بیاد، اون میشه بدی، این میشه خوبی. دقت بکنید، یه نفر رو با 100 میلیون خرج بعد چند وقت مثلا چی میکنیم که فرزنددار بشه، با یه مکافاتی تازه مریض میشه، زردی میگیره، فلان میشه، یه نفرم یهو چهارقلو بهش میدیم. توجه کردی؟ این که دیگه دست ماها که نیستش، سه قلو بهش میدیم، پنج قلو بهش میدیم. اون از زیادی تعداد بچه نمیدونه چیکار کنه، این از این که چقدر باید مثلا چند سال بره به پزشک مراجعه کنه، چیکار کنه فلان تا بچه داشت. مثال داریم، یکی به بدی یکی به خوبی. و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، و شما رو بر بدی و خوبی بیازمایی. آیه دوم سوره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. آیه 31 ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین و نبلو و اخبارکم، و البته شما را میازماییم، آزمایشتون میکنیم. لنبلونکم یعنی آزمایش کرد، آزمایشتون میکنیم تا چی بشه؟ تا مجاهدان از بین شما، کسانی که واقعا جهاد میخوان بکنن، یه عده بلوف میزنن، یه عده مثلا دیدی شعارهای خیلی سهمگینی میدن فلان اینا، ما اینو زمان جنگ هم داشتیم، مثلا یه عده بودن خیلی شعار میدادن، خیلی شعار میدادن، بعد موقع جبهه رفتن که میشد یه جوری از زیرش در میرفتن. اونایی که واقعا کمتر شعار میدن، گمنام بودن، اونا ممکنه میرفتن جبهه. این فیلمی که تلویزیون نشون داد لیلی با من است، اینو بر مبنای همین ساختم اتفاقا. خیلی شعار میدادن ولی عمل به این شعار چی نمیکردن، بلوف میزدن، یعنی موقع جنگ که میشد میکشیدن کنار. بعد بهشون میگفتی چرا همچی میکنی؟ میگفت بذار مردم برن جنگ. میگفت خودت چی؟ میگفت میخوام اینا آخرش چی میشه، این آخرش چی میشه، همه ما رو کشته، که یه دستن که همش میخوام اینا آخرش چی میشه. و ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین، و البته شما رو میازماییم تا مجاهدان و صابرانتان را بشناسیم. و نبلو و اخبارکم، و گزارش های مربوط به شما را بررسی کنیم. یعنی چی؟ یعنی این که اینجا یه دقت خیلی دقیق بکنید، که حالا تو بحث علم الهی اینو گفتیم، حالا میریم جلو تو علم غیب هم باز بهش تأکید میکنیم. خداوند نیازی نداره بنده رو بیازمایه. چرا نیاز نداره؟ برای اینکه در علم الهی اول وسط آخر عمر این بنده در علم الهی چی گذشته، که چه اتفاقاتی بناس بیفته، بر مبنای اون اتفاقاتی هم که بناس بیفته خدا براش تصمیم میگیره. ولی از شما نگین که خدا نشست یکی رو نوشتن اینجا سیاه‌بخته، یکی رو نوشتن سفیدبخته. این غلطه. اگر هم برای کسی بگه که خدای تعالی بگه آقای مثلا سعادتمند این بدبخته، چون در علمش گذشته میدونه که این خودش میره چه کارهایی انجام میده که سعادتمند بشه، چه کارهایی انجام میده که چی بشه، بدبخت بشه. این چون تو علمش گذشته، تو علم من و شما که نگذشته که. بلیزا خدا نیاز نداره به اینکه ما رو بیازمایه. اما چرا ما رو میازمایه؟ برای اینکه فردای قیامتی ما نیستیم جلو خدا هم چی کنیم، اگر به ما اینجوری کرده بودی اونجوری شده بودیم، اگه اونجوری کرده بودی اینجوری کرده بودیم. بگه همه این کارا رو من راهشو باز گشتم برات، همه چیزا رو فرستادم، مسئله هدایت فلان بر ما، بهمان روش فلان، همه بسن. تو رفتی این کارا رو انجام دادی، تو رفتی این کارا رو انجام دادی، من همه رو برات باز گشتم، هیچی هم من نگفتم به دستتم باز گذاشتم. وگرنه خودش میدونه که آخر سرش من چی کاره میشم که. پس این که میفهمد شما رو میازمیم تا مجاهدان و صابرانتان را بشناسیم، ما که خداییم، یعنی بشناسیم یعنی چی؟ یعنی خودتون برای خودتون مشخص بشه که چی کاره هستید، نه برا ما که خداییم. برا ما که مشخص هست شما چی کاره هستیم، چون علممون الهی. سوم، آیه سوم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا سوره ملک آیه دوم. خدای تعالی کسی است که مرگ و زندگی را بیافرید تا شما را بیازماید. برای چی بیازماید شما را؟ برای خودش، که بر خودش روشن بشه شما چی کاره؟ نه، برای اینکه بر خود شما روشن بشه که کدومتون احسن و عملا، کدومتون نیکوکار ترید، کدومتون عملتون بهتر از دیگرانه. این برای خودتون مشخص بشه، برای دیگران مردم هم مشخص بشه. مردم تو جامعه الان میبینن کی آدم خوبیه کی آدم بدیه. اگر اینا عمل نکنن پیشا پیش خداوند را جوش قضاوت کنن، بر هیچ کی معلوم نمیشه که کی بده کی خوب. خدا که میدونه که. پس بر خودتون مشخص بشه. آیه 4، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. سوره کهف آیه 7، ما هر چه را بر روی زمین است زینت آن قرار دادیم تا آنان را بیازماییم که کدامشان نیکوکارترند. زینت روی زمین قرار دادیم یعنی چی؟ یعنی تمام این نعمتهایی که خلق کردیم همه رو در اختیار بشر قرار دادیم، گفتیم همه اینا در اختیار بشر، این حیوانات، طیور، چیزهای دیگه همه و همه، که ببینیم کدوم اینها احسن و عملا، کدومشون نیکوکارترن، کار نیکو میکنن، کدوم هم توجه به این نعمتها ندارن، میرن شروع میکنن لگد پراکنی میکنند، از نعمت ها نه تنها استفاده نمی کنند، کاش استفاده نکنند. یه وقت شما اصلا توی یه اتاق 50 سال در رو خودت میاد، از چشمت استفاده نمی کنی، از گوشت استفاده نمی کنی، اینم یه نوع ناشکریه، یک نوع ناشکریه. اما یه وقت استفاده سو ازش میکنی، این بدتر از اون یکیه که شما روی 50 سال در رو خودت ببندی، از پا، دست، چشمت، گوشت، زبانت، اینها استفاده نکنی. این استفاده نکردی ولی یه وقت استفاده سو میکنی، یعنی بر علیه اون چی که خالق هستی میخواد از تو، این میشه بد استفاده کردن، سو استفاده کردن. این آیات تا اینجا 4 تا دونه. انشالله این صلوات شما پیروزی این فلسطینی های مظلوم و تسریع ببخشه انشالله، و نابودی اسرائیل رو انشالله به ارمغان بیاره. بلند صلوات خط بکنید. بهار جلد 4 صفحه 80 حدیث 5، روایت از امام رضا علیه السلام. چه روایت قشنگی، چون حرفی که زدیم مدلل شود، مستند بشه حرفمون. امام رضا علیه السلام در تفسیر آیه تا شما را بیازماید که کدام یک نیکوکار ترید، امام رضا علیه السلام یه جمله خیلی جالبی دارن. حضرت می فهمن خدای عز و جل بندگان خود را آفرید تا به وسیله نهادن طاعت و عبادت خود بر دوش آنان، یعنی اینا رو آفرید برای اینکه اینا چیکار کنن؟ برای اینکه عبادت پروردگار رو بکنن، اطاعت پروردگار رو بکنن، بر دوش آنان ایشان را بیازماید و این کار را از باب امتحان و تجربه برای خود نکرد. یعنی برای خودش این کار نکرد که تجربه کسب کنه پروردگار ببینه چی به چیه، خودش که میدونه چی به چیه چون علم الهیه. و این کار را از باب امتحان و تجربه برای خود نکرد، زیرا او همواره به همه چیز آگاه است. اینو برای خودش نکرد. جواب من اگه با هم بدیم، برای کی کرد؟ برای ما. نموش. خب یه حدیث دیگه میخونیم که این آزمایش ها غیر از این که حالا خوب و از بد مشخص میکنه، خبیث رو از طیب جدا میکنه، یه جاهایی بد و از خوب جدا میکنه، آدم فعال و غیر فعال، تنبل رو از آدم زحمتکش جدا میکنه و و و و و و الی آخر، دیگه چه خاصیتی داره؟ یکی دیگه از خاصیت اینها برای خود انسان هست. ببینید حضرت امیر سلام الله علیه در بهار جلد 77 صفحه 286 حدیث اول ببینید حضرت چی می‌فرماید. چقدر حرف زیباست. در دگرگونی‌های زمانه است، این فرمایش امیرالمومنین، در دگرگونی‌های زمانه است که گوهر مردان شناخته می‌شود. گوهر مردان شناخته می‌شود. در دگرگونی های زمانه است که گوهر مردان شناخته میشه. اون بچه هایی که سربازی نرفتن زیاد خوشحال نباشن. سربازی درسته سخته، اما یه چیزایش خیلی خوبه، انسان رو از خانواده دور میکنه، همش مامان جان بالا سر آدم نیست. اونجا دیگه فرمانده گردانه، پشت جورابتو بشور، پشت لباساتو بشور، پشت کفشتو واکس بزن، پنج صبح بلند نشی دیگه. اونجا عرض بخواه خشم شب داره، خشم صبح داره، میزنن اینا رو بالاخره. اونجا دیگه اون وقت خواب به زهرمار میشه، باید باشین کار را بکن. مامان جان در این خوبه، پدر جان در حال نی... در کار نیست، این خیلی خوبه. اینایی که سربازی رفتن خوشحال نباشن، اونا هم که سربازی رفتن نگن خوش به حال نرفت، خوش به حال خودت که رفتی. حضرت امیر میفرماید این دگرگونی زمانه گوهر تو رو میاره رو، گوهر تو رو مشخص میکنه. چند مرد حلاجی، چقدر در بلایا صبور و مقاومی، چقدر میتونی دوام بیاری، چقدر میتونی بار رو دوشت از نظر معنوی حمل بکنی، ظرفیت چقدره. و روزگار اندیشه های نهفته را برای تو آشکار میسازد. برای هر کسی نه، برای اون کسی که دگرگونی های زمانه داره روش کار میکنه. این با دگرگونی های زمانه داره کار میکنه. ما متاسفانه نمیخوام الان بگم خانوما حالا اعتراض کنن یا آقایون بگم آقا راهی نداریم، منم میدونم وضعیت آموز پرورش وضعیت خوبی نیست که اینجوری شده. الان بچه ها دم در خونه کوچیکا سوار آژانس سرویس، اکثریتشون دیگه، حالا دم در مدرسه پیاده، خب دوباره دم در مدرسه سوار، دم در خونه پیاده، این چیزی نمیبینه. بعد این بزرگ میشه، مادرش میخواد یهو بفرستش دانشگاه، میره تو مترو یک صحنه هایی میبینه، یه چیزایی اونجا میبینه، میاد کنار کجا که داره راه میره، میبینه چهار نفر هم نشستن یه چیزی گرفتن دارن دود میکنن به هوا فلان، این یهو قاطی میکنه یهو. خب این اگر از کوچکی تو جاده تو مسیر را میرفت، تو خیابون را میرفت، ذهنیاتی پیدا میکرد به اینها، بعد اون پدر و مادر براش توضیح میدادن، خیلی مشکلاتش در بزرگی حل میشد. و خیلی یک ممکنه تو بزرگی اصلا به گناه کشیده نشه، چون براش حل کرده بودن، گشتن کنار. آقا من این موبایل رو خریدم دادم به این بچه، اولا برای چی خریدی؟ حالا خریدی؟ ابی نداره. بیا بهش بگو آقا این موبایل اینها رو داره، تو این موبایل اینها رو داره، این خطرات برات هست، این خطرات برات هست. یکی از پدرانی که خیلی مغز اقتصادی داره، موبایلش برای بچهش موبایل نم حالا خریده بود، یه موبایل خوش میداد، میگه آقا روزی 2 ساعت با این بازی کن، از این 2 ساعت هم ما هر 2 ساعت ازت میخریم، مثلا انقدر هر چقدرش خواستی اون موبایل فروش. میگه این بچه 1 ساعت بازی میکرد، 1 ساعتش هم میومد میگه بابا چند میخرید؟ میگه 50,000 تومان میخرم. میگه بده 50 تومان، ما دیگه باش بازی نمیکنیم. مغزا رو میبینی چه مغزای اقتصادی خوبی داره، رشد میکنه واقعا. حالا این ما وقتی این کار انجام میدیم، ما کار دومش رو نمیکنیم. ببینید در دگرگونی های زمانه است که گوهر مردان شناخته میشه. زمانه بالا و پایین داره، این کره‌ای که داره دور خودش میچرخه و دور خورشید داره میچرخه به من و شما چی داره میگه؟ میگه هر روز روز شما نیست. یه نفر رو آوردم پایین، الان کره زمین همینطور داره میچرخه دیگه. یه نفر رو آوردم پایین، یکی دیگر رو دارم میبرم چی؟ بالا. اونو دارم میارمش پایین، دور تو رو میارد بالا. چرخ و فلک شما همه دیدن که اون سوارم همه نشده باشیم، ماها که سوار شدیم چرخ و فلک. شما هم که اگه سوار نشدین برین یه بارم شده سوار شین، فقط قبلش یه بازبینی بکنین که اون وسط را تسمهش در نده، که برین دیگه کلاس هم نتونیم بیاییم، ما بیاییم براتون عرض به خدمتونی که اونجا چیز شرکت کنیم مجالس ترهیم. عرض به حضورتون که تو این چرخ و فلک یه نفر همواره بالاست، یه نفر هم همواره چیه؟ روزگار هم همینه، بنا نیست همه بالا باشن، همم زمین باشن. این داره میچرخه، کره داره میچرخه دور خورشید، دور خودش. خب داره به ما میگه چی؟ میگه آقا بردم بالا، الان یکی دارم میارم پایین، حواست باشه. تو پایین بودی چی کار باید بکنی؟ تو بالا بودی چی کار باید بکنی؟ ولی زمان امیرالمومنین تو نهج البلاغه یه جمله خیلی عجیبی داره که من برای دوستان چند شب پیش میخوندم، میفهمد یوم روزگار دو روزه، یوم له و یوم علی، یه روز با تو یه روز بر علیه تو، حواستو جمع بکن. بعد توضیح میده حضرت اونجا که چی کار بکنی. پس اینو باید انسان دقت بکنه، دگرگونی های زمانه اینجور نیست که به ضرر ما باشه، ما باید ببینیم در مقابله با این دگرگونی ها ما چگونه می توانیم آنها را چیکار کنیم؟ مدیریت بکنیم، مدیریت بکنیم. یه حدیث دیگه می خونم از امیرالمومنین سلام الله علیه، یه صلوات باز برای این پیروزی این مظلومان و شفای این مجروحینشون مصدومینشون بلند بفرستید. از امیر المومنین سلام الله علیه، اینم در میزان الحکمه هست، حالا ذیل واژه بلا. حضرت می فهمد که هرچه امتحان و آزمایش بزرگتر باشد ثواب و پاداش فراوانتر است. دقت بکنید، ثواب و پاداش فراوانتر است هرچی آزمایش بزرگتر باشه. بعد حضرت داره یه نمونه آزمایش مثال میزنه، میگه مثلا خدا میخواد ببینه شما رو چه جوری آزمایشتون میکنه. این خیلی جالب هم هست. مگر نمیبینید که خدای متعال پیشینیان را از زمان آدم علیه السلام تا آخرین نفر از مردم این جهان، یعنی تا روز قیامت، با سنگهایی که زیان و سودی نمی رسانند گوش کنید و نمی توانند ببینند و بشنوند می آزماید. منظورش از این سنگ ها چیه؟ ادامهشو گوش کنید. و آن سنگ ها را خانه با حرمت خود قرار داده است، یعنی خانه کعبه. خانه کعبه شما پردهشو برداشت، همش سنگ، یه سری سنگ خدا از زمان حضرت آدم گذاشته تا روز قیامت. یه عده مردم بیان دور این سنگ ها بگردن، بعد حضرت میفهمه این سنگ ها نه زیانی به شما میرسونن، نه سودی میرسونن، نه میتونن ببینن، نه میتونن چی؟ بشنون. شما دارید آزمایش میشید دور این سنگ ها. توافت ناقص باشه باید بری حجتو تکرار بکنی، توافتو تکرار بکنی، این تعداد باید بگردی دور همین سنگ ها، همین سنگ ها که نه میبینن نه میشنون، نه سودی دارن نه ضرری دارن. بعد اینو شما به اون بنده خدایی بگو که کلیپ درست میکنه که آقا شما دنبال کسایی میرین که اینا مردن نمیشنون. خب اینو که خود خدا ما رو دو، اگه اون شرکی که خود خدا ما رو دنبال شرک فرستاده که، نعوذ بالله. چون این سنگا که از اون آدما که مردن که بدترن، که باز اونا میگه آقا یه عالم برزخی براش، اینا که عالم برزخ هم ندارن. اینو در جواب اون کسی که به شما میگه آقا چگونه شما میری توسل پیدا میکنی این شرک هست، خب این که شرکش اهمیت بیشتری که ما دور یه سری سنگ بگردیم و جلوی این سنگ وایسیم نماز بخونیم. و جالبترش اینجاست که خود اهل سنت و اینا بیان دست به این سنگا و پرده کعبه بکشن رو صورتشون، اینا شرک نیست. فقط شما بری حرم امام رضا اونجا دست بکشی شرکه. اون که نمیشه که همچیزی، اون که بدتره که، چون سنگه. باز اینجا یه نفر دفنه. ببین چه حضرت چه چیز قشنگی هم داره بهمون یاد میده برای اینایی که اشکال به توسل میکنن. جوابهای زیادی حالا اون داره، عقلی و نقلی کار ندارم، میخوام بگم یکی از مسائلش از دل همین مطلب در میاد. بعد حضرت میفهمد که اما خداوند بندگانش را با انواع سختی ها می آزماید. برای کی می آزماید؟ باز به من جواب بدین، برای خود انسان ها، نه برای خودش. و با رنج و کوشش های گوناگون به بندگی وادارشان می کند. دقت کنید، و با انواع ناخوشایندی ها امتحانشان می کند که چی بشه. ببینید چقدر زیباست، تا خود بزرگ بینی را از دلهایشان بیرون کند، تا خود بزرگ بینی را از دلهایشان بیرون کند و فروتنی را در جانهایشان جای دهد و این را درهایی قرار دهد گشوده به سوی فضل و بخشش خود و وسایلی آماده برای گذشت و آمرزش خیش. یعنی چه قشنگ میفهمد حضرت، میفهمد که اینا رو میازمایه، این بالا و پایینش میبره تو این ده رو روزگار برای چی؟ این به خودش قره چی نشه، مغرور نشه، متکبر نشه، از دایره انسانیت خارج نشه. بیمارش میکنه، همچین بیمار میشه خلبانه ها، F14 رو میبره رو هوا، ولی شب تو بیمارستان آدم میره شبهای وقتی این بیمارستان میره خلبانه با لباس خلبانی، یک سنگ تای سنجاق تگرد تو کلیهش گیر کرده، سنگ کلیه، یک فریادی داره میزنه، داد میزنه، خلبان F14 است داد داره میزنه، این سنگه اینو چیکارش کرده؟ به کرنش واداشته، اینو متواضعش کرده. فلان کس پادشاه مثلا، چون ولی کان بخونی که یک بیماری خدا بهش میده، این هم آزموده میشه هم فروتن میشه. از طرف دیگه درهایی میگشایه به سوی فضل و بخششش که این توجهش به خالق هستی پیدا بشه. اگه توجهش قطع شده، غفلت کرده، دوباره برگرده بیاد از خدا برای خودش آمرزش بطلبه. این هم یه روایت از اون صلواتایی که برای شفای این مریضای، واقعا این بچهای کوچیکی که واقعا تو این بیمارستانا آدم این صحنه ها رو میبینه خیلی ناراحت کننده است. هر انسانن، اینا مسلمانن، خدا ان شاء الله به حق امیرالمومنین که اسمش اومد همشونو به زودی زود شفا بده این بچه‌ها رو ان شاء الله و برای خانواده هاشون جبران کنه ان شاء الله. یه صلوات به همین منظور بفرست. حالا میریم سراغ میزان الحکمه، صفحه 577. احادیثی که میخونیم اول حدیث 1937. موضوعمون چیه؟ چرا خداوند متعال آدمهای مؤمن رو، چرا خداوند متعال آدمهای مؤمن رو، حالا حتی مؤمن خوب هم حالا شما بگید، به بلا و گرفتاری مبتلا میکنه و اینها در اون بلا و گرفتاری خودشون نقشی ندارن؟ چرا اینجوری میشه؟ ببینید من احادیثی که اینجا آوردم براتون، یکی 1944 از امام باقر، حضرت میفهمد هرگاه خدای تعالی بران شود تا بنده ای را گرامی بدارد، میخواد کمکش کنه، میخواد این بنده وارد دوزخش نشه، آن و آن بنده گناهی کرده باشد، چیکار میکنه خدای تعالی؟ ببینید این مصیبت ها و بلاها چجوریه. او را به بیماری مبتلا گرداند، اگر چنین نکرد به فقر و نیازمندی دوچارش سازد و اگر این را هم نکرد هنگام جان کندن بر او سخت گیرد. میگه این کارا رو میکنه که این بنده رو پاکش کنه، این بنده نباید وارد دوزخ بشه، باید اینجا حتما چی بشه؟ مشکلش تو این دنیا حل بشه. اما چون بخواهد بنده ای را خار و بیمقدار سازد، چرا خار و بیمقدار سازه؟ برای اینکه خودش میخواهد که خار و بیمقدار باشه، نه اینکه خدا بخواد، خدا نمیخواد، خودش میخواد، خدا هم رهاش میکنه، و او کار نیک نزد خدا داشته باشد در این حال که نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، خمس نمیده، زکات نمیده، دنبال خدا و پیغمبر نیست، ولی کارهای خوبم انجام میده، یه کارهای خوبم تو جامعه میکنه. خداوند ظالم نیست، بهش ظلم نمیکنه. حضرت میفرماید تن سالم بهش میده، اگه تنش سالم نبود زندگی فراخ، گشایش مالی، مرفه بهش میده، اگر این کارم براش نکرد مرگ رو براش آسون میگیره، که اینم در حقش ظلم نشده باشه. ولی در ادامه کار دیگه برزخ به این کمکی چی نمی کنه، قیامت هم همینطور. حدیث بعدی رو میخونم، حدیث 1963. در پیغمبر فرمود که جبرئیل در نیکوترین چهره بر من نازل شد و به من گفت ای محمد صلی الله علیه و سلم، من به دنیا میفهمد که پیغمبر خطاب قرار میده که پروردگار متعال به تو سلام میرسانه و سلام رسانده و میفرماید به پیغمبرم بگو چی؟ ای پیغمبر، من به دنیا وحی کردم که برای اولیا و دوستان من تلخ و ناگوار و تنگ و سخت باش. چرا؟ چرا؟ تا عاشق دیدار من شوند. من به دنیا وحی کردم که برای اولیا و دوستان من تلخ و ناگوار و تنگ و سخت باش تا عاشق دیدار من بشن، و برای دشمنان من آسان و سهل و گوارا باش تا دیدار مرا ناخوش دارند، زیرا من دنیا را زندان دوستان خود و بهشت دشمنانم قرار دادم. ما این پازل رو پهن کردیم، داریم میخونیم، حالا بعد نتیجه میگیریم اینا رو ها، مشکلی نداره. اینجا قشنگ حدیث شما همه متوجه میشید که خب این ناگواری ها، بلاها، مصیبت ها برای مؤمنین به چه خاطره. یه تیکه فقط من مکمل براتون عرض میکنم. ببینید یه وقتایی هست اگر این فشارها زیاد نباشه، من و شما چون تو دنیا آمدیم هیچکی از مرگ خوشش نمیاد، همه هم مرگ بدشون میاد، همه بلا استثنا، خیلی شذ و ندرن که از مرگ خوششون بیاد، شذ و ندر دیگه، معصومینن و بعدش مثلا چون اونام درجاتی داره. فلذا خداوند فکر اینجا رو هم کرده که مؤمنینی که تو این دنیا میخوان دنیا رو ترک بکنن، اگه در بهترین حالات رفاه و اینا میخوان ترک بکنن، خیلی براشون این فراق و جدایی چیه؟ سخت. یه کاری میکنه که اینها فراق و جدایی براشون چی بشه؟ آسان بشه. یعنی فکر اینجاش هم کرده پروردگار. حالا حدیث بعدی رو ببینید، امام صادق، حدیث 1965. امام صادق علیه السلام میفهمد همانا در بهشت یک مقام و منزلتی است که هیچ بنده ای بدان نرسد. یه مقام منزلتی تو بهشته، چون بهشت درجاتی داره، فقط یه درجه نیست که هر کی بره تو بهشت که همه یه جا هستن، نه، در درجات مختلفن. هیچ بنده ای بدان منزلت نرسد مگر با بلایی که در دنیا به بدنش میرسد. یعنی اگه بنده مؤمن باشه به بدنش یه بلایی برسه، این براش خداوند یه مقام و منزلتی تو آخرت براش قرار میده. خب یه دونه دیگه هم بخونیم، حالا اینم 1931. حالا من اینو ندارم تو احادیثم، چون 19 دارم حدیثشو نمیخوام بخونم. 1941 رو میخونم از امیرالمومنین سلام الله علیه. حضرت در مقام مناجات با خداوند عرضه می دارد که سپاس و ستایش خدایی را که رنج و گرفتاری پیروان ما را مایه زدوده شدن گناهان آنان در دنیا قرار داد. مایه زدوده شدن گناهان آنان در دنیا قرار داد تا با این رنج ها و بلاها طاعاتشان سالم ماند و سزاوار پاداش آن شوند. ببینید، اینی که میخوان سزاوار پاداش خیلی خوب بشن باید یه سختی بکشن. خداوند این سختی رو برای اینها در نظر گرفت، این بلاهایی که از جانب خودش فقط هست، از جانب خود بنده نیست، اون قضا و قدری که ما میگیم که چی بشه تا طاعاتشون سالم بمونه، سزاوار اون پاداشی که براشون در نظر گرفتن باشه. خب اینجا این پازل چینده شد، نتیجه میگیریم. حالا میخوایم یه موضوع دیگر رو عنوان بکنیم، سوال جواب بدیم، بعد بریم انشالله یه نتیجه کلی این جلسه بگیریم تا ادامه بحث رو داشته باشیم. باز اون صلوات ها برای این مظلومان فلسطینی یادتونه رو بلندش رو خط بفرمایید. یه سوال اینجا هستش که آقا ما میریم در خانه خدا دعا میکنیم، هنوز بحث قضا و قدر هستیم، ما یه تیکه ایش، نه همه قضا و قدر، دقت بکنیم. ما میریم در خونه خدا دعا میکنیم، چرا ما هرچی که میخوایم خدا به ما نمیده؟ خودش هم فرموده ادعونی استجب بله لکم، اینجا یه لام هم سر کم داره. در ادبیات عرب فرمودن که این لام چند تا معنی تو ادبیات عرب داره. یه دونش بهش میگن لام منفعت، ادعونی بخونید مرا استجب تا اجابت کنم به نفع شما نه به ضرر شما. این از نظر ادبیات عرب بهش میگن لام منفعت، به نفع شما اجابت کنم. پس شما اگه در حق خودتون نفرین کنین من اجابت نمی کنم، اگه در حق خودتون چیزی بخواین که به ضررتونه من اجابت نمیکنم، چون لام لام منفعت. دقت بکنید. حالا ما سوال میکنیم که آقا اگر کارهای عالم هستی به خواست ما انجام میپذیرفت چه اتفاقی میفته؟ همه دعاهای ما مستجاب میشه. آقا من میخوام یه موتور 1000 داشته باشم، از خدا میخوام، نماز قفله خوندم، نماز دعای کمیل میخونم، دعای سماد میخونم، جوشن کبیر رو خوندم، صغیر هم خوندم، خبری نشده. میخوام با فلان آقا یا فلان خانوم ازدواج بکنم ولی جور نمیشه. میخوام فلان جا مغازه بخرم، نمیشه. فلان ماشین و فلان مدل میخوام بخرم، نمیشه. چرا نمیشه؟ خود خدا به من میدادی که، مگه خوش نمیگه اجابت کنم؟ من چجوری میدونم این به ضرر منه یا به نفع منه؟ از کجا بفهمم این به ضرر منه؟ من که نمیدونم که. اینو به ما میداد، حالا اگه ضرر بود ما وسطش بفهمیم موتور ضررمون میفوش، ماشینا میفوش. توجه اونجا مثلا به کار به طلاق بکشه طلاق میدی، مثل داریم میگیم مثلا. و قص الهازا جواب چیه؟ در جواب عرض میکنیم که چون ما خالق هستی نبوده ایم و نیستیم و نخواهیم بود، نمیدونیم چه چیز خوبه برای این عالم، برای اجتماع، برای افراد، برای خودمون، برای خانوادمون چه چیزی بده، نمیدونیم چه چیز خوبه چه چیز بد. فلذا با خواسته های به ظاهر خوبمون لکن در باطن ناخوب، یعنی باطن ما نمیدونیم، تأویل رو نمیدونیم. مثل همون جریان موسی و خضر علیهم السلام، موسی نمیدونست، خضر میدونست، باطن میدونست. حضرت موسی به ظاهر داشت حکم میکرد که داستانش شما گوش کردید دیگه، دقت کردید. خب ما با خواسته های به ظاهر خوبمون لکن در باطن ناخوب، همه عالم رو چیکار میکردیم؟ به هم میریختیم میرفت. بعدم به خدا میگفتیم خدایا توبه، ما غلط کردیم، نفهمیدیم، عالم به هم ریختیم، تو جمعش کن. مثل بچه هایی که میرن ضررهای مالی، ضررهای چیز دیگه میزنن، میاد به پدره، به پدرم خودش نمیگه، از طریق مادر وارد میشه، چون رگ خواب بابا دست مامان هست، میاد اونجا به مامان میگه، مامان میره به بابا میگه آره من راستش یه اولی قرمه سبزی خوشمزه درست میکنه، چیزایی که مزره نوشابم پاش میذاره، از زمزم هم میخره میذاره اونجا بهش میده، بعد چای تازه دم ایرانی خوبم دم میکنه بهش میده. این مردم که چی شده امشب نمیدونم، خدای من همه بچه هم ساکت، هرچی بابا میگه یه لیوان آب بیاریم، چش بابا جان جراب من کجا، بابا جان خودم شستم انداختم رو بنداد، میخوام اتو بکشم بیارم بهت بدم بابا جان. آخر سر مامانه میشینه براش توضیح میده چی شده امشب. مامانم خیلی بلده قشنگ چه جور از کجا داستانو شروع کنه، والا مال دنیا که چرک کف دست، خودت که میدونی که نمیدونی. هنوز این دوزاریش جا نیاد، اون اثر قرمه سبزی تو سر این منگش کرده این بیچاره، اون چایی تازه دم، اون نوشابه که مضر بوده براش خورده، مال زمزم هم بوده، بنیاد مستضعفان هم بوده، تفلک چقدر زحمت کشیدن اینا نوشابه ها رو ساختن برای مستضعفین، داده این خورده بود. بله مال که چرک کف دسته و اینجوری ها، کیه که اونجا اینجوری شد، کیه که اینجوری شد. جونت سلامت باشه آقا، سایت مستدام باشه به سر این بچه ها و ما ایشالله خدا سایتو چی نکنیم. چه دعاهای امشب داره میکنه، این که دائم میگفتش که عرض به خدمت میگه بچه هی که طوریش میشد و فلان، به بچه میگه ایشالله بی پدر بشی، حالا چی شده امشب داری این حرفا رو میزنی، چی شده؟ بعد که رسون به اینجا که آقا اون 100 میلیونی که داده بودی به محمد حسین خان رفته فاتحهشو خونده، بعد این آقا کم کم آثار قرمه سبزی میپره، نوشابه گازدار فراموش میشه، چایی تازه دم از سرش میشه، میگه چی گفتی خانوم؟ میگه هیچی، من همینجوری به زبونم اومد. آروم آروم حالیش میکنه که این 100 میلیون از بین رفته، شما بی جبرانش کن. بنده هم در مقابل خدا همینجوری هم، یعنی خرابش میکنن، بعد دست به دعا برمیدارن که خدا یا تو چیکارش کن؟ درستش کن. حالا جالبه اینجاست که یه بار نه، دو بار نه، پنج بار نه، ده بار نه، خدا درست میکنه. در حدیث هم داره، البته همه‌شو درست نمیکنه، توی زمان که این درس بگیره، وگرنه این امروز بگه فردا خدا درست کنه، دوره میره این کارو بدترشو چی انجام میده. بله زای این که ما عرض میکنیم آقا زندان همیشه بد نیست، زندان بعضی رو تربیت میکنه، فلکی که قبلا چوب و فلکی که تو مدارس میکردن به خدا بد نبود، چوبی که معلم سر کلاس میزد بد نبود، فقر همیشه بد نیست، نداشتن همیشه بد نیست، اینا رو ما باید بفهمیم، باید بدونیم. ما نمیدونیم، به هم میشیم به خدا میگیم درستش. حالا من دو تا نمونه میخونم بحث امشب رو میبندم، اما این بحث ادامه داره که حتما باید ما نتیجه بگیریم. اون حدیثه هم که قبلش خوندیم نگاه کنید، سوال اینه، دقت من به من بکنید، آقایون حواسشون جمع باشه، اگر کارهای عالم هستی به خواست ما انجام میپذیرفت چه اتفاقی میافتاد؟ ما نتیجه گرفتیم که ما همه عالم رو چیکار میکردیم؟ به هم میریختیم، بعد میگفتیم خدای تو بیا درستش کن. با بچه میره پولا رو به فنا میداد، بعدم میگفت مامانه به بابا میگفت بیا درستش کن. حالا این چیزی نیست، حالا با جون بچه سالم فلان 100 میلیون، چون 100 میلیون توی موقع دروردنش اصلا خیلی اصلا مشکلات زیاد شاید نشه دیگه اصلا جبران بکن. در میزان الحکمه جلد دهم صفحه 4937 حدیث 16785 از امام ششم، اسم مبارکش رو شما بفرمایید، امام صادق علیه السلام، عجب روایتی. من اینو بخونم براتون. بله، حضرت می‌فهمد که بنی اسرائیل نزد حضرت موسی علیه السلام اومدن، ازش خواهش کردن که آقا از خدا بخواه هر زمانی که ما میخوایم بارون بیاد، هر زمانی که ما میخوایم. ما الان کاشتیم، یکی هندونه کاشته، خربوزه کاشته، بادمجون کاشته، کدوس کاشته، چه میدونم درخت انگور داره، درخت پسته داره، هرچ هر زمانی که ما میخوایم اینو خشکه و فلان اینا، نصف شب بعد این سهم آب رو با هم دعوا کنیم، آبکشی بکنیم، مثلا چیکار بکنیم، ما هر وقت دعا کردیم بارون بیاد. اینو داره امام صادق از بنی اسرائیل داره تعریف میکنه. بنی اسرائیل نزد حضرت موسی علیه السلام اومدن، از او خواهش کردن تا از خدا بخواد که هرگاه بخواهند باران بیاید و هرگاه بخواهند باران بند آید. حضرت موسی اومد در خونه خدا. خیلی بنی اسرائیل، همینها که الان هستن، من دوست دارم بحث علم غیب تموم بشه، برم یه بحثی راجع به موسی بکنم. اینقدر اینها موسی رو زجر دادن، اینقدر اذیت کردن، اینقدر این آدمای کثیفی هستن، واقعا خدا لعنتشون بکنه، صهیونیست داره میگه، یعنی نمونه‌ای در شرارت تو عالم وجود ندارن. اینا از اصل شرارت از اینا برخواسته میشه، اینا همیشه بدونید. حضرت موسی رفت در خونه خدا، این یکی از اون جاهایی که رفته ببینین چیکار کرد. گو پروردگار و بنی اسرائیل یه همچین خواهشی کردن، خداوندم نه گذاشت نه برداشت. گو موسی خواستشون رو پذیرفت، مگه نمیگی درخواستشون رو؟ گو خواستشون رو پذیرفت. موسی اومد به بنی اسرائیل، گو آقا من رفتم گفتم، پروردگار من خواست شما رو پذیرفت، برید هر وقت خواستید از خدا بخواید براتون بارون میفرسته. بنی اسرائیل زمین را کشتند و جایی خالی باقی نگذاشتند. اینو صهیونیستا ببین چی. سپس هرگاه خواستن باران باری و هرگاه خواستن بند آمد. پس زراعتهایشان چون کوها و تپه ها گشت. گفتن دیدی عقل خدا نمیرسید موسی، بذار بخته خودمون. ما دیدیم اینجا همه تپه ها و کوه ها چیزا. وقتی زراعت خیش را درویدن، یعنی درو کردن، و خرمن ها را کوبیدن و اینها را لهشون کردن، پودشون کردن، هیچ دانه ای توش نیافتن. اومدن به موسی شکایت کردن که ما از تو خواستیم که از خداوند بخوای تا آسمان بنا به خواست ما ببارد و خدا هم پذیرفت، اما آن را به زیان ما تبدیل کرد. حضرت موسی عرض کرد پروردگار و بنی اسرائیل دارن اینو میگن، از کاری که با آنها کرده این مینالن. خداوند فرمود از بحر چه مینالن ای موسی؟ برای چی دیگه ناله میکنن آنها دیگه؟ برای چی غر میزنن آنها؟ عرض کرد اونا امن خواستن که از تو خواهش کنم تا هرگاه اونها خواستن آسمان ببارد، هرگاه خواستن از باریدن بازیستد. تو خواسته ایشان را پذیرفتی، آنگاه بارش آسمان را به زیان آنها تبدیل کرده ای. خداوند فرمود ای موسی، مقدر کننده بنی اسرائیل من بودم. اون موقع که اختیارش دست کی بود؟ دست خودم بود. باران و من میگفتم هر موقع که باید بیاد بیاد، می اومد و به تعداد قطرات مشخص بیاد، اما آنها به تقدیر من رضایت ندادند و این را به خواست خودشان واگذاشتم و آن شد که دیدی. چی فهمیدی از این روایت؟ یعنی وقتی مطلب به خواست ما شد و عقل ما نمیرسه که این جریانش چیه، مطلب به چی میشه اون وقت؟ در پایان به ضرر ما میشه. این روایت اول. یه دونه دیگه از اون صلوات هم بفرستین چون آخر بحثه. بهار الانوار جلد 14 صفحه 463 حدیث سیوم امام صادق علیه السلام. حضرت می فهمد باز یه گروهی نزد یه پیغمبری اومدن توی زمانی که پیغمبرای گذشته بودن. یه پیغمبر بود، حضرت اسمش هم نیورده، نوشته گروهی اومدن نزد این پیغمبر، گفتن که دعا کن پروردگارت مرگ را از ما بردارد، ما از مرگ خوشمون نمیریم. آن پیامبر رفت برای ایشان دعا کرد و دعا کرد که اینها مرگ میونشون برداشته بشه. پیامبر مستجاب الدعوه بود، خداوند متعال دعای پیغمبر رو به اجابت رسون، مرگ رو از میونه اینها برداشت. آقا اینا جمعیتشون زیاد شد، انقدر خوشحال شدن گفتن خدا دیدی به کار خودمون اگه باشه عقلش نمیرسه که بشه. مرگ آقا چی بود؟ خود بیمیریم جنازه کشی نعش کشی برو اونجا نبره اینجا بره. جمعیت زیاد شد زیاد شد زیاد شد، دیگه خونه ها گنجایش بودن اینا رو چی نداشت، مسکن مهری هم در کار چی نبود که بهشون بدن که نسلشون افزایش یافت. به طوری که دقت بکن، صبح که اینا خواب بلند می شدن، مرد خونه مجبور بود پدر مادرش، پدر بزرگ مادر بزرگ پدر پدر بزرگ و مادر مادر بزرگش رو صبونه بده، بیاد اینها رو تمیزشون هم بکنه، تطهیرشون بکنه، حمامشون ببره، چون اینا انقدر پیر بودن دیگه نمیتونستن چی بکنن که پوکی و استخون گرفته بودن، مادر مادر بزرگش هنوز زنده بود، به اینها بجور رسیدگی کنه دونه به دونه شون تا بره سر کار. لذا از کسب و کار باز ماندن، دیدن کارشون به جای نمیرسه، از صبح زندگیشون شده رسیدگی به پدر مادر پدر بزرگ، شما بگید مادر بزرگ پدر پدر بزرگ مادر مادر پدر 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 بزرگ مادر مادر مادر، این چه زندگی شد آخه؟ آخرش هیچ، نمیتونن برن بشینن یه احیا بگیرن، نمیتونن یه وعظ گوش بدن، نه میخاطل قرآن بیان، نه نمیتونن برن کجا که نه درس چیزی بشنون، نه مارمزون برن، نه در خونه خدا، نه ماهف سر مغازه هم نمیتونن برن. این مادر بزرگر هنو نشسته، اون یکی کثیف میکنه خودش، اون یکی هنو پدر بزرگر رو نشسته، اون همجا میگه دندوناش هم ریخته، گوشش هم نمیشنوه، یه چیزی میگه مثلا، این اصلا جان زندگی به هم ریخته. اومدن دوره پیش پیغمبرش، پیش پیغمبر خودشون، گفتن از پروردگارت بخواه ما را به عمرهایی که داشتیم برگرداند. اون پیامبرم دوباره رفت در خونه خدا، چه خداییه؟ گفت خدایا بابا اینا دوباره میگن ما را برگردون به همون عمرها، چنین تقاضایی کردن. خداوند آنها را به مدتهای معین شده عمرشون بازگرداند تا زندگی چی داشته باشه؟ جریان داشته باشه، به مردم صدمه نخوره. برای خدا که کنه خب همه زنده باشن، خدایی خدا که لطمه نمیخوره، ولی خود اینا نمیتونن اپسش چی؟ برمیان. اون مال بارون، بارندگی بنی اسرائیل، اینم مال مرگ اینجا. پس اگه کارهای عالم هستی به خواست ما انجام میپذیرفت، روح همه دنیا چی میشد؟ شاد میشد، دیگه چیزی از این عالم باقی چی؟ نمیمون، کلک کنده میشد میرفت تموم میشد. اینی که باید دست خود خالق هستی باشه، مرگ باشه، باران به موقع بیاد، کجا چجوری بیاد، کجا نیاد، چند قطره بیاد و قص الهازه بارجور، کدوم خواسته اجابت بشه، کدوم خواسته اجابت نشود و الا ماشاءالله. این بمانه تا ما انشالله باید که بریم سراغ موضوع باز قبلی و موضوعات بعدی بچسبونیم تو اون پازلمون، نتیجه‌گیری ازش بکنیم انشالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اگه کسی سوالی داره بده بکن، اگه نه دعا کنیم خیلی سریع. خانم ها سوال دارن؟ ندارن. آقایون؟ ندارن. بسیار خوب. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق حضرت عبدالعظیم الحسنی سلام الله علیه که دیروز میلاد اون بزرگوار بود قسمت میدهیم و به حق اون علاقه ای که اون حضرت به امام عسکری و امام زمان علیه السلام داشت قسمت می دهیم که خدایا تعجیل در فرج و ظهور حضرت مهدی علیه السلام بفرم، موانع ظهورش از پیش پای بردار، خدایا به این مسلمان های غزه پیروزی بر علیه صهیونیست ها هر چه زودتر عنایت بفرما. مریضای اونا، مریضای ما، مریضای این از محبین شیعیان امیرالمومنین هر جای این عالم هستن شفای عاجل عنایت بفرما. شهدای ما، شهدای مدافع حرم، شهدای اونها همه با شهدای صدر اسلام محشور بفرما. خانواده هایی که صدمات زیادی دیدن تو این بمباران ها خدا برای همشون به نحو احسن و اکمل وجه جبران بفرما. خدایا اموات همه ما رو هم از ساعت و عالم برزخ ببخش و بیامرز. خدایا ریشه صهیونیست، ریشه اعوان انصارش که آمریکا و انگلیس و اروپا و اینها باشن، هر کی که از اینا حمایت میکنه، ریشه وهابیت، خدایا همشون رو آنن برکن. وفقنا لما تحب و ترضا. سه تا صلوات بلند برای اجابت دعاها بلند خط بفرمایید.